ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید در جمعه شب خودتون در آخر هفته ایران 21 آذر ماه. آزاده اسدی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با بخشای متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردن که همچنان با ما موندید بعد از ساعت ششم. خبرها رو بشنوید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارم حمید فاطمی که در استودیوست.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. به گفته ارتش اسرائیل یک فلسطینی روز جمعه به افراد یک خانواده اسرائیلی اسید پاشید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه ارتش اسرائیل حاکی است که راننده اسرائیلی یک خودرو یک فلسطینی را که در نزدیکی بیت لحم در جاده منتظر ماشین بود سوار کرد، اما فرد فلسطینی به سرنشینان خودرو که همه اعضای یک خانواده بودند اسید پاشید و گریخت. او هنگام فرار با گلوله یک عابر غیر نظامی زخمی شد و به بیمارستان انتقال یافت. به گفته مقامات اسرائیلی در این حمله یک مرد و 3 دختر بچه جراحاتی سطحی برداشتند. در رویداد دیگر، سفارت اسرائیل در آتن پایتخت یونان بامداد جمعه ساعتی پیش از آغاز به کار هدف رگبار مسلسل قرار گرفت. در این حمله کسی آسیب ندید. پلیس آتن بر اساس قرائن احتمال می‌دهد که این حمله توسط یک گروهک چپگرای تروریستی یونانی موسوم به مبارزان خلق صورت گرفته باشد. کمرس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان، با دولت آمریکا به تفاهمی مقدماتی رسیده است که بر اساس آن باید به دلیل نقض تحریم‌های ایران و سودان و همچنین پولشویی بیش از 1 میلیارد دلار جریمه بپردازد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمرس بانک در حال گفتگو با وزارت دادگستری، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط آمریکایی برای رسیدن به توافق نهایی است. بر اساس این توافق، دومین بانک بزرگ آلمان 600 میلیون دلار جریمه بابت معامله با کشورهای تحت تحریم آمریکا مانند ایران و سودان می‌پردازد و بیش از 400 میلیون دلار دیگر نیز بابت پولشویی خواهد پرداخت. معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت بازگشت زائران ایرانی از کربلا از دیروز پنجشنبه آغاز شده و تا کنون حدود 45 هزار زائر از مرز مهران به ایران بازگشتند. به گفته او بسیاری از زائرانی که در 2 روز اخیر وارد عراق شده بودند بعد از طی 30 کیلومتر پیاده در خاک آن کشور به دلیل نبود امکانات حمل و نقل و اسکان و تغذیه مجبور به بازگشت شدند. معاون استاندار ایلام مفزود اکنون برنامه مسئولان ایرانی و عراقی ساماندهی بازگشت زائران از کربلا است و در نتیجه امکان ارائه خدمات در مرز به زائران جدید از سوی طرف عراقی وجود ندارد. در 2 هفته اخیر بیش از 600 هزار زائر ایرانی از طریق مرز مهران به عراق رفتند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید معارضان سوری با پرتاب بمب‌های دستساز در فاصله ژوئیه تا دسامبر امسال 311 غیر نظامی را کشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بمب‌ها با استفاده از کپسول گاز خانگی و مواد منفجره ساخته و به وسیله توپ شلیک می‌شود. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در این حملات که عمدتاً در حلب صورت گرفته است، 42 کودک و 25 زن نیز کشته شدند. خبرگزاری دولتی سوریه هم گزارش داده است که روز پنجشنبه 11 عدد از این گونه بمب‌ها در شهر درعا منفجر شد. بهای نفت خام روز جمعه به پایین‌ترین میزان آن از ژوئیه 2009 تا به حال رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، بهای نفت برنت دریای شمال صبح جمعه به بشکه 62 دلار و 83 سنت رسید که نسبت به ماه ژوئیه که بهای آن 115 دلار در هر بشکه بود 45% کاهش نشان می‌دهد. اشباع بودن بازار و پیشبینی کاهش تقاضا به عنوان دلایل کاهش بهای نفت ذکر می‌شوند. بهای نفت خام تگزاس نیز به 58 دلار و 90 سنت رسید که پایین‌ترین قیمت آن از ژوئیه 2009 تا به حال است. و اقامت 450 هزار نفر از اتباع افغانستان در ایران به مدت 6 ماه تمدید شد. وزارت خارجه ایران روز جمعه در اطلاعیه مطبوعاتی خبر داد که در جریان مذاکرات محمد محقق، معاون رئیس اجرایی افغانستان و مقامات جمهوری اسلامی ایران، اقامت 450 هزار تبعی افغانستان که مشمول طرح ساماندهی هستند به مدت 6 ماه تمدید شده است.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود، خبرها شنیدید از رادیو فردا. اما اگر دنبال خبرهای تازه تر هستید و با جزئیات بیشتر، حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند هر چند دقیقه یک بار اخبار رو بروز کنند. در ادامه مجله شانگهای در جمعه شب از حضور شیعیان عراق در کربلا خواهید شنید و انفجار بمب‌های از سوی گروه‌های مخالف شیعیان.
موج سیاسی عقب نشینی شیعیان در برابر اهل تسنن به نظر میاد در جریان برکناری نوری المالکی و چند ماهه اخیر در عراق مشاهده میشه.
قیمت نفت به 63 دلار در هر بشکه رسید، کمترین قیمت در 5 سال گذشته.
کاهش تقاضا از طرف دیگه افزایش عرضه نفت، این دوتا دست به دست هم داده و قیمت رو پایین آورده.
در ادامه مجله شانگهای رادیو فردا بخش دیگه از برنامه جامعه رو میشنوید، اگر همراه ما بمونید. در آستانه مراسم اربعین به طرز بی‌سابقه‌ای میلیون‌ها زائر از ایران و عراق و سایر کشورهای مسلمان در شهر کربلا در عراق گرد آمدند. خبرهایی از انفجار بمب و خمپاره‌هایی از سوی گروه‌های مخالف شیعیان هم در همین روز منتشر شده. در مورد همین ماجرا و حواشی آن در گزارش مهداد قاسم فر بشنوید.
یک روز مانده به مراسم اربعین حسینی، خبرگزاری فارس به نقل از استاندار کربلا خبر از ورود 18 میلیون زائر به این شهر طی 16 روز گذشته می‌دهد. زائرانی که همین منبع می‌گوید از مناطق مختلف عراق و حدود 60 کشور دیگر خود را به کربلا رساندند. با اینکه گفته می‌شود این تعداد میلیونی زائر تحت تدابیر شدید امنیتی گرد آمدند، اما خبرهای متعددی از انفجار خمپاره و بمب‌های دستساز هم گزارش شده است. ویدیویی از دقایقی بعد از فرود یکی از همین خمپاره‌ها را سایت خبرگزاری فارس منتشر کرده است.
نمی‌دونم همینجا خورده، همینجا
صدا داد، بوی بارود اومد.
5 متر اونورتر اون پایین خورده.
آره بوی بارود اومد. ما بوی بارود
چیزیش نشد.
هیچ‌چیزی نشد.
نه اینجا همه خوبه. فقط بوی بارود اومد.
تو نیزار خورده، تو نیزار گل بوده.
فقط شیشه اینجا شکسته.
انفجار فقط.
آره شیشه اومده پایین.
چند دقیقه پیش بود؟
شاید بگم 10 دقیقه شد.
خبرگزاری رسمی ایران ایرنا نیز گزارش داد که بر اثر انفجار خمپاره دست کم یک تن از زائران کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در این حال گفته می شود هیچ یک ایرانی نبودند. خبرهای دیگر حاکی از خونسا کردن چند بمب کارگزاری شده دیگر در مسیر زائران است. اما این حضور میلیونی و بی سابقه با چه انگیزه ای رخ داده است؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن پاریس.
این راهپیمایی ترکیبی از یک مانور مذهبی است، هم یک مانور سیاسی. در مرحله اول شاید به نظر بیاد که در برابر داعش هست. خب تا حدی هم هست، یعنی به نظر میاد نوعی فرهنگ خون بر شمشیر پیروز است رو میخواد در مقابل خشونت داعش نشون بده. اما به نظرم یه مقدار فراتر از این هست. یک موج سیاسی در واقع عقب نشینی شیعیان در برابر اهل تسنن به نظر میاد در جریان برکناری نوری المالکی و چند ماهه اخیر در عراق مشاهده میشه. از اونجا به بعد جریان اهل تسنن در واقع به نوعی به لحاظ سیاسی جریان شیعه رو در انفعال قرار داد. حالا این مانور بزرگ میخواد هم به داعش نشون بده که عقب نشین نمیکنه و هم به نوعی غیر مستقیم نشون بده که شیعیان در عراق دست بالا رو دارن، در اکثریت هستند و حتی میشود حد زد که از این راهپیمایی بسترسازی باشه برای نوعی عضوگیری تشکیلاتی و سازماندهی شیعیان.
اما این نمایش قدرت از سوی شیعیان به چه میزان میتواند به نتیجه مطلوب خود، یعنی به رخ کشیدن قدرت در برابر داعش و اهل تسنن برسد؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب، ساکن ترکیه.
تلویزیون‌های مهم عربی این رویداد رو اونطور که ایران داره منعکس میکنه منعکس نکرده. در میان سنی‌های عراق جهت معاکس وجود داره، یعنی جهتی برعکس اونچه که دارن اتفاق میفتن. بنابراین یک نوع فرصت طلبی از داعش در این میان صورت خواهد گرفت، بخصوص تلویزیون‌هایی که به اون سلفی‌ها یا به سنی‌های تندرو مربوط میشه الان دارن استفاده میکنن از این مسئله. فیلم‌های رو پخش کردن که مثلا نشون میده که این افرادی که جمع شدن دارن به عمر و نمیدونم عثمان و کی دارن توهین میکنن. بنابراین یک نوع سوء استفاده از این رویداد صورت میگیره برای بسیج اون طرف بر ضد شیعیان و به اعتقاد من اون چیزی که بایستی از لحاظ تبلیغاتی بر ضد داعش صورت بگیره شک نمیگیره. ضمن اینکه عدد 18 میلیون هم خیلی مبالغه آمیزه، منتها برای هواداران سیاسی شیعه در داخل عراق و بیرون عراق بله تاثیرگذاره، میتونه به اونها قوت قلب بده که نیروهاشون خیلی عظیمه، خیلی قوی هستن، تونستن این همه آدم رو جمع کنن و بنابراین اینها رو میتونه تحت تاثیر قرار بده.
گزارش ها حاکی از توهین برخی ایرانیان حاضر در کربلا به خلفای اهل تسنن هم بوده است، رفتاری که آیت الله سیستانی آن را به شدت تقبیح کرده است. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی عربی منتشر شده هم همین توهین‌ها از سوی زائری ایرانی در حالی که از سوی نیروهای انتظامات ممانعت می‌شود به گوش می‌رسد. درباره نقش ایران برای حمایت‌های مالی و لوجستیکی و سازماندهی این حضور میلیونی شیعیان در مراسم اربعین امسال در کربلا رضا علیجانی می‌گوید:
چون این راهپیمایی دو بُعد مذهبی و سیاسی داره، چه در مسائل اقتصادی و چه در مسائل سیاسی و استراتژیکش ایران بسیار دخیل هست و سهیم هست. به جز این که ایران در واقع و شنیده ها هم حکایت از اون میکرد که آقای خامنه‌ای و دولت و مسئولین به ویژه بخش نظامی کشور دارن بسیج میکنن و سازماندهی میکنن و لوجستیک مسئله رو تدارک میبینن، هیچ فرد دیگه‌ای متصور نیست.
ایران اعلام کرده است برای بازگشت زائران ایرانی این مراسم در مجموع 9000 اتوبوس برای آنان در مرز مهران به کار گرفته خواهد شد. این علاوه بر امکانات اسکان و مراقبت‌های بهداشتی و خوراکی در نظر گرفته شده برای بیش از 1 میلیون ایرانی است که برای مراسم اربعین به عراق رفتند.
درباره مراسم اربعین در عراق شنیدید که میلیون ها زائر از ایران و عراق و سایر کشورهای مسلمان در شهر کربلا گرده هم اومدن برای بزرگداشت این مراسم، اونطور که رسانه‌های ایرانی گزارش دادن. اما در این حال خبرهایی هم از انفجارهایی در کربلا منتشر شده. مهداد قاسم‌فر گزارش میداد و شما میتونید در همین زمینه نظراتتون رو روی صفحه فیسبوک رادیو فردا بنویسید و با کسانی که در مورد این گزارش در حال بحث کردن هستند حتما وارد بحث بشید. در فیسبوک دنبال رادیو فردا بگردید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم. در حالی که قرار مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از هفته دیگه در ژنو سر گرفته بشه، ایران از رد پیشنهاد بازدید از سایت مریوان توسط آژانس انتقاد کرده. آژانس در پاسخ به پیشنهاد ایران برای بازدید از سایت مریوان گفته اولویتش بازدید از سایت نظامی پارچینه. ایران تا امروز درخواست آژانس برای بازدید از پارچین رو قبول نکرده و گفته این منطقه نظامی و محرمانه است. از فرین آسمی جزئیات رو بشنویم.
بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا روز جمعه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 را تایید کرد. معاونان سیاسی گروه 5+1 و ایران روز 17 دسامبر برابر با 26 آذر در ژنو گرد هم می‌آیند تا در نشستی یک روزه درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کنند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت دو روز قبل از این مذاکرات گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا و بقیه اعضا در سطح معاونان برگزار می شود. در همین حال نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتقاد از رد غیر رسمی پیشنهاد تهران برای بازرسی از سایت مریوان از طرف آژانس گفت که این نهاد سازمان ملل نمی تواند به گفته او فقط با ارسال یک ایمیل برای یک خبرگزاری از مسئولیت شانه خالی کند. رضا نجفی پنجشنبه 20 آذر به خبرگزاری ایرنا گفت که آژانس بین‌المللی انرژی با ارسال ایمیلی به خبرگزاری رویترز پیشنهاد ایران برای بازدید از سایت مریوان را رد کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مدیر روابط عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده که دغدغه اصلی آژانس سایت نظامی پارچین است که احتمال می‌رود ایران یک دهه پیش در آنجا آزمایش‌های مربوط به چاشنی‌های انفجاری قوی در رابطه با ساخت بمب هسته‌ای را انجام داده است. به گزارش رویترز ایران ماه گذشته به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که می‌تواند از سایت مریوان دیدار کند، اما آژانس می‌گوید اولویتش دیدار از سایت نظامی پارچین است. ایران ایران 3 سال پیش درخواست آژانس برای بازدید از پارچین را رد کرده و میگوید این محل یک سایت نظامی محرمانه است. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که چند کشور روز پنجشنبه قبول کردند که برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بودجه‌ای 4.5 میلیون یورویی در نظر بگیرند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال تمدید توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرد که به دلیل افزایش مسئولیت‌هایش نیاز به بودجه بیشتری دارد. رویترز به نقل از دیپلمات‌هایی که در این نشست حضور داشتند نوشت که روز پنجشنبه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شد که نروژ 1 میلیون یورو و هلند 100,000 یورو به آژانس کمک می‌کنند. آمریکا و بریتانیا که در مذاکرات با ایران شرکت دارند هم گفتند که به آژانس کمک مالی می‌کنند. بر اساس تمدید توافق ژنو، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روزانه از تأسیسات نتنز و فوردو بازدید می‌کنند. بیشتر و بر اساس توافق موقت هسته‌ای ژنو این بازدیدها هفته یک بار بود. در آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 که 3 آذر ماه در وین پایان یافت، طرفین توافقنامه ژنو را به مدت 7 ماه تمدید کردند.
ایران از رد پیشنهاد بازدید از سایت مریوان توسط آژانس انتقاد کرد. آژانس گفته که به جای مریوان قصد داره از سایت نظامی پارچین دیدار داشته باشه. فرین آسمی گزارش میداد. در فیسبوک ما گزارش مربوط به همین موضوع منتشر شده و از جمله یک از کاربران صفحه فیسبوک ما به اسم بهادری نوشته اصل نظارت و بازرسی به سرزده بودنشه، وگرنه ممکنه که چنین اتفاقی تبدیل به یک مهمانی دورهمی با جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بشه. همینطور نظرات دیگری هست، از جمله کوروش نوشته انگار تأسیسات انرژی اتمی دانشگاه هست که توی هر شعبه هر شهر یک شعبه از اون بزنند و هر زمانی هم که ایران خواست بازدیدی از اون صورت بگیره. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ آیا منتقد هستید به این پاسخ ها؟ در فیسبوک ما جواب بدید یا با ما تماس بگیرید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا نظرتون رو بگید.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:17 است در تهران. جمعه شب همچنان با شما هستیم، اما حالا که بحث اقتصاد هست بشنوید از قیمت نفت که به 63 دلار در هر بشکه رسیده. این به این معنا هست که قیمت نفت تنها در این هفته 9% و از 6 ماه پیش تا امروز در مجموع 45% کاهش داشته، یعنی پایین ترین قیمت در 5 سال گذشته. همکارم الهه روانشاد درباره کاهش مداوم قیمت نفت در بازارهای جهانی با پرویز مینا گفتگو کرده، کارشناس نفت در فرانسه.
اصولا نفت مثل هر کالای دیگری در بازار جهانی تابع دو عامل مهمه، یکی عرضه است یکی تقاضا. اگر به این 6 ماه گذشته نگاه بکنیم، یعنی از ماه ژوئن که قیمت نفت 115 دلار بود و امروز که به در حدود 63.4 رسیده، طی این مدت از یک طرف به علت رکود شدید اقتصادی در 27 کشور اتحادیه اروپا، کند شدن رشد اقتصادی در کشورهای عمده مصرف کننده مثل چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، این عوامل باعث شده که تقاضا برای انرژی به طور کلی کاهش پیدا بکنه و چون نفت سهم سبد انرژی دنیا رو به عهده داره، طبیعتاً اثرش روی کاهش تقاضا برای نفت بیش از هر چیزی بوده. در مقابل مسئله عرضه نفته، اونجا اگر نگاه بکنیم میبینیم هم در داخل اوپک، یعنی تعدادی از کشورهای اوپک مثل عراق، لیبی، نیجریه و اتحادیه کشورهای عربی، اینها تولیدشون رو بالا بردن. در آمریکا در حدود 5-6 سال پیش تولید در حدود 5 میلیون بشکه بوده، امروز به 9 میلیون بشکه در روز رسیده، یعنی داره تقریبا میرسه به سطح تولید عربستان و قسمت عمده افزایش تولید به علت شیل اویل که با تکنولوژی های جدید به دست آمده و همچنین تعداد زیادی دیگری از کشورهای خارج اوپک. بنابراین دو عامل، از یک طرف کاهش تقاضا، از طرف دیگه افزایش عرضه نفت، این دوتا دست به دست هم داده و قیمت رو پایین آورده و خیلی امر طبیعی است.
آقای مینا، میزان ضرر و زیان ایران از بابت کاهش قیمت نفت در بازار جهانی چقدر خواهد بود؟
عرض کنم که از دو جهت باید بهش نگاه کرد. یکی اثرش روی درآمد و اقتصاد کشورهای عمده تولید کننده، مثلا ایران که می‌فرمایید، ایران در گذشته بودجه‌های سالیانش همه بر اساس یک قیمت 100 دلار در بشکه بوده. امروز مجبور بودجه رو روی قیمت بین 60 و 70 تعیین بکنه و این باعث خواهد شد که کشور با یک گرفتاری اقتصادی شدید و کسر بودجه روبرو بشه و خیلی امر طبیعی است برای اینکه قسمت عمده بودجه دولت و بودجه‌های عمرانی کشور متکی به درآمد نفت. ولی از نظر کشورهای مصرف کننده عمده مثل چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و غیره، پایین آمدن قیمت نفت و انرژی باعث خواهد شد که هزینه تولیدات صنعتی، حمل و نقل کاهش پیدا بکنه و نتیجتاً اقتصاد این کشورها رونق پیدا کند. بنابراین از نظر اونها این پایین آمدن قیمت یک نعمتی است و نه ضرر عمده. از دو جهت باید به این نگاه کرد.
آقای مینا، آنچه که رئیس جمهوری ایران از اون به عنوان توطئه برخی کشورها نام برده رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، من این توطئه کشورها رو به هیچ عنوان قبول ندارم، چون اگر عربستان قصد این رو داشت که واقعا قیمت رو شدیداً پایین بیاره، با داشتن یک ظرفیت اضافی بلا استفاده 2.5 میلیون بشکه در روز میتوانست به راحتی 1 میلیون نفت بیشتر تولید بکنه و قیمت رو به سرعت پایین باره. در صورتی که ما شاهد این هستیم که عربستان دو بار حتی تولیدش رو کم کرده. بنابراین این تئوری توطئه نمیتواند صحیح باشه.
آقای مینا، اوپک چگونه نقشی میتونست داشته باشه در این مسئله؟
ببینید، اوپک طی این 6 ماه گذشته با وجود اینکه یک سقف تولید 30 میلیون بشکه در روز برای خودش تعیین کرده بود، در عمل در حدود 500-600 هزار بشکه در روز بیش از این سقف تولید میکرد، در صورتی که طبق برآورد خود دبیرخانه اوپک، تقاضا برای نفت اوپک طی 3 ماه آینده سال 2015 یه چیزی در حدود 28.600-27 هزار بشکه در روزه. بنابراین اگر اوپک حاضر می شد سقف تولید واقعیش رو در حدود 2 میلیون بشکه در روز کاهش می داد، مسلماً می توانست جلوی سقوط قیمت رو بگیره. علت این که این کار نشد برای این است که اولا در داخل اوپک، عربستان سعودی که 1/3 تولید اوپک رو به خودش اختصاص داده، همه انتظار داشتند که این بار رو عربستان به توش بکشه و عربستان زیر بار نرفت. و علاوه بر این، اوپک هم که فقط 1/3 تولید دنیا را تعمیم میکنه، یعنی از 90 میلیون بشکه در روز تولید دنیا 30 میلیونش از اوپک میاد، اوپک هم به این نتیجه رسیده که چه دلیلی داره که تمام تولید کنندگان عمده دنیا در حد اکثر ظرفیتشون نفت به بازار بدن و اوپک تنها سهمش رو پایین بیاره. بنابراین عربستان پیشنهادش این بود که اگر همه با هم توافق بکنن و همه در این کاهش تولید سهیم بشن، عربستان هم حاضر است به نسبت خودش تولید رو پایین بیاره.
پرویز مینا بود، کارشناس نفت در فرانسه. الهه روانشد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد کاهش مداوم و پایین آمدن قیمت نفت در هر بشکه.
بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و همسرش در روز جهانی حقوق بشر، نگرانی از وضعیت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و خبرهای بیشتر در این زمینه در برنامه دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدیراد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در مجله دریچه این هفته همراه باشید.
بله، این شنبه میتونید این برنامه رو بشنوید. روز جمعه 21 آذر ماه خبرگزاری تسنیم گزارش داد که رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران از شناسایی بیش از 2000 بیسواد 6 تا 12 ساله در استان خراسان جنوبی خبر داده که این کودکان به گفته او در شهرهای مرزی سکونت دارند. جزئیات رو از شیرین فامیلی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی آمار بیسوادان ایران را 9,719,000 نفر اعلام کرده و گفته است که اولویت این سازمان آموزش افراد زیر 49 سال است. در برخی از استانهای ایران بر اساس گزارش‌ها آمار بیسوادان بیشتر است. در شهریور ماه گذشته آقای باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، کردستان و کرمان را از استانهایی اعلام کرد که در زمینه سوادآموزی نیاز به توجه و کار ویژه دارند. اما این آمارها نشان می‌دهد که حدود 15 سال است که تعداد بیسوادان ایران نزدیک به 10 میلیون است و این رقم تغییری نکرده است. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد جامعه شناسی در پاریس، درباره علت این مسئله به رادیو فردا می‌گوید:
در سال 1357 در زمان انقلاب حدود 15 میلیون بیسواد داشتیم که به خاطر اون نهضت سوادآموزی که در خصوص در اوایل انقلاب راه افتاده بود، تعداد بیسوادای ما اومدن پایین. ولی همزمان ما نه در اون موقع و نه در سال‌های اخیر نتونستیم ورودی به جمعیت بی سواد رو کم بکنیم. کسانی که به آموزش دسترسی پیدا نمی‌کنن یا به طور بسیار زودرس از نظام آموزشی خارج میشن، اینها به جمعیت بی سواد می‌پیوندن یا در معرض بی سوادی قرار دارن و اینها در واقع تعدادشون حدود 1/4 جمعیت جوان ایران هست و این یه خطر دائمی است که از جمعیت ایران از نظر بیسوادی تهدید میکنه. در کنار اون که اون کسایی هم که کلاس‌های سوادآموزی رو طی کردن، اگر کماکان باهاشون تماس برقرار نباشه و بهشون کار نشه، اینها دوباره میتونن تبدیل به جمعیت بیسواد بشن. به این ترتیب در واقع کار بر روی سوادآموزی یک کار دائمی است که هم به نظام آموزشی برمیگرده و هم به فعالیت‌هایی که بیرون از نظام آموزشی میتونه انجام بگیره.
در 27 مهر ماه گذشته به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با استناد به سرشماری نفوس مسکن در سال 90 گفته است که از میان 9 میلیون و 700 نفر بی سواد در کشور، 3 میلیون و 800 هزار نفر زیر 50 سال هستند. به گفته او بر اساس همین آمارها 15% جمعیت بالای 6 سال در ایران بی سواد هستند. اینکه چگونه می شود تعداد بی سوادان را در میان نوجوانان کاهش داد، سعید پیوندی بر نقش و مسئولیت آموزش و پرورش در این زمینه تاکید دارد.
ما در حقیقت به تجربه 15-20 سال پیش برگردیم، می بینیم که ما به خاطر اینکه جلوی ورود بی سواد به جمعیت خودمون را به خاطر نبودن پوشش آموزشی نتونستیم بگیریم، همچنان جمعیت بی سواد ما کاهش پیدا نمی‌کنه و به خاطر همین هم امروز اولین اقدامی که ما باید به طور اساسی انجام بدیم اینه که همه کودکان زیر 15 سال بتونن زیر پوشش آموزشی به هر بهایی شده قرار بگیرن که ما دیگه ورودی به جمعیت بی سواد نداشته باشیم و این کار با وزارت آموزش و پرورش.
سازمان نهضت سوادآموزی یکی از اولویت‌های این سازمان را سوادآموزی به اولیای بی سواد دانش آموزان اعلام کرده است. رئیس این سازمان علی باقرزاده در فروردین ماه گذشته به خبرگزاری تسنیم گفته است که در گروه سنی 10 تا 49 سال 3,465 نفر بی سواد ثبت شده اند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، از اهمیت توجه به بخش بزرگسال جامعه بی سواد ایران میگوید:
کار کردن بر روی کسانی که امروز بی سواد یا کم سوادن، این بخش به نظر من اشتباه بزرگ سالهای پیش این بوده که این خیلی دولتی شده و در یک سطح خیلی دیوان سالارانه و اداری گیر کرده. بنابراین ما باید بتونیم در این بخش اینو تبدیل بکنیم به یک حرکت اجتماعی بزرگ که در اون نه فقط سازمان‌های دولتی، وزارت آموزش و پرورش یا بقیه نهادهایی که میتونن درگیر باشن، بلکه سازمان‌های غیر دولتی، افراد خیر، همه اینا بتونن در این نهضت بزرگ شرکت بکنن، برای اینکه شاید بتونیم یک بار با به طور واقعی جمعیت بی‌سواد ایران رو به حد بیاریم پایین که ایران دیگه در حقیقت نشه گفت در جزء کشورهایی که هنوز درش به اون صورت بی‌سواد وجود داره.
سازمان نهضت سوادآموزی در شهریور ماه گذشته آمار بی‌سوادی زنان و دختران در برخی از استان‌های مرزی را بیش از 30% اعلام کرده است.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید از رادیو فردا. اما در ادامه خبرهای ورزش رو هم با فیروز غریب بشنوید و باز هم با ما بمونید.
مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران با حضور 23 بازیکن دعوت شده از روز شنبه فردا آغاز می شود. این مرحله از اردوی تیم ملی که قرار است در آفریقای جنوبی برگزار شود بدون حضور لژیونرهای شاغل در خارج از کشور است. تیم ایران خود را برای جام ملت‌های آسیا 2015 آماده می‌کند که کمتر از یک ماه دیگر در استرالیا آغاز خواهد شد. ایران در گروه سوم جام ملت‌ها در کنار بحرین، قطر و امارات قرار دارد. در مسابقات تور جهانی والیبال ساحلی آفریقای جنوبی، تیم ملی والیبال ساحلی ایران بعد از عدم رویارویی با تیم اسرائیل از دور این بازی‌ها حذف شد. تیم والیبال ساحلی الف ایران بعد از یک باخت به اسپانیا و یک برد برابر نروژ طبق قرعه در سومین مسابقه حریف تیم اسرائیل شد که به نوشته خبرگزاری‌های داخلی در این دیدار حاضر نشد و از صعود به مرحله بعدی باز ماند. حسین کلانی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اعلام کرد در صورتی که حمیدرضا سیاسی مدیر عامل این باشگاه از زندان آزاد نشود از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. حمیدرضا سیاسی مدیر عامل پرسپولیس هفته گذشته بنا به دلایلی که هنوز رسما اعلام نشده بازداشت و سپس راهی زندان شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید. جمعه شب شما به خیر هر جایی که هستید، به خصوص اگر در ایران هستید و در ساعت 7:30 شب 21 آذر ماه همچنان با رادیو فردا هستید و مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. امیدواریم همچنان شرایط رو داشته باشید تا 15 دقیقه آینده باز هم با ما بمونید تا بتونید برنامه جامعه رو بشنوید. قبل از این برنامه بریم سراغ خبرها با مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. قیمت نفت خام روز جمعه به پایین ترین میزان آن از ژوئیه سال 2009 تا کنون رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت برنت دریای شمال صبح جمعه به بشکه 62 دلار و 83 سنت رسید که نسبت به ماه ژوئیه که بهای آن 115 دلار در هر بشکه بود 45% کاهش نشان می‌دهد. اشباع بودن بازار و پیشبینی کاهش تقاضا به عنوان دلایل کاهش بهای نفت ذکر می‌شوند. کمرس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان با دولت آمریکا، به تفاهمی مقدماتی رسیده است که بر اساس آن باید به دلیل نقض تحریم‌های ایران و سودان و همچنین پولشویی بیش از 1 میلیارد دلار جریمه بپردازد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمرس بانک در حال گفتگو با وزارت دادگستری بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط آمریکایی برای رسیدن به توافق نهایی است. بر اساس این توافق، دومین بانک بزرگ آلمان 600 میلیون دلار جریمه بابت معامله با کشورهای تحت تحریم آمریکا مانند ایران و سودان می‌پردازد و بیش از 400 میلیون دلار دیگر نیز بابت پولشویی خواهد پرداخت. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که وندی شرمن، معاون وزیر خارجه، برای مذاکرات هسته‌ای با ایران هفته آینده به ژنو می‌رود. خانم شرمن روزهای 15 و 16 دسامبر، 24 و 25 آذر با مقام‌های ایرانی مذاکرات دوجانبه خواهد داشت. هلگا شمید نیز به نمایندگی از طرف اتحادیه اروپا دیدارهای دوجانبه با مقام‌های ایران خواهد داشت. سپس وندی شرمن در 17 دسامبر، 26 آذر در نشست معاونان وزیران خارجه گروه 5 علاوه 1 با ایران در ژنو شرکت می‌کند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز پیشتر گفته است که دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 چهارشنبه هفته آینده در ژنو برگزار می‌شود و پیش از آن نیز دیدارهای دو جانبه و کارشناسی انجام خواهد شد. به دعوت اتحادیه‌های کارگری ایتالیا، هزاران تن روز جمعه در بیش از 50 شهر این کشور راهپیمایی کردند. اعتصاب عمومی باعث اختلال در شبکه حمل و نقل و توقف خدمات دولتی از جمله در شهرهای روم و میلان شد. اتحادیه‌های کارگری به طرح دولت برای اصلاح قوانین کار و کاستن از مزایای کارگران اعتراض دارند. ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، ضمن تایید حق کارگران و کارکنان دولت به اعتصاب، گفته است که اصلاح قوانین کار برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی ضروری است. معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که بازگشت زائران ایرانی از کربلا از دیروز روز پنجشنبه آغاز شده و تاکنون بیش از 45 هزار زائر از مرز مهران به ایران بازگشتند. به گفته او، بسیار از زائرانی که در دو روز اخیر وارد عراق شده بودند، بعد از 30 کیلومتر پیاده در خاک این کشور به دلیل نبود امکانات حمل و نقل و اسکان و تغذیه مجبور بازگشت شدند. معاون استاندار ایلام افزوده که اکنون برنامه مسئولان ایرانی و عراقی ساماندهی بازگشت زائران از کربلا است و در نتیجه امکان ارائه خدمات در مرز به زائران جدید از سوی طرف عراقی وجود ندارد. در دو هفته اخیر بیش از 600 هزار زائر ایرانی از طریق مرز مهران به عراق رفتند. به گفته ارتش اسرائیل، یک فلسطینی روز جمعه به افراد یک خانواده اسرائیلی اسید پاشید. با به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه ارتش اسرائیل حاکی است که راننده اسرائیلی یک خودرو یک فلسطینی را که در نزدیک بیت لحم در جاده منتظر ماشین بوده سوار کرده، اما فرد فلسطینی به سرنشینان خودرو که همه اعضای یک خانواده بودند اسید پاشیده و گریخته. او هنگام فرار با گلوله یک عابر غیر نظامی زخمی شده و به بیمارستان انتقال یافته است. به گفته مقام‌های اسرائیلی در این حمله یک مرد و سه دختر بچه جراحاتی سطحی برداشتند. در رویدادی دیگر سفارت اسرائیل در آتن پایتخت یونان بامداد جمعه ساعت پیش از آغاز به کار هدف رگبار مسلسل قرار گرفت که اما در این حمله به کسی آسیبی نرسید. و اقامت 450 هزار نفر از اتباع افغانستان در ایران به مدت 6 ماه تمدید شد. وزارت خارجه ایران در اطلاعی مطبوعاتی خبر داده است که در جریان مذاکرات محمد محقق معاون رئیس اجرایی افغانستان و مقامات جمهوری اسلامی ایران، اقامت 450 هزار تبع افغانستان که مشمول طرح ساماندهی هستند به مدت 6 ماه تمدید شده است.
خیلی متشکرم از سومینا بهام است. خبرها شنیدید. این مجله شامگاهی ماست در جمعه شب 21 آذر ماه. ما همچنان با شما هستیم در 19:35 دقیقه تهران و امیدواریم بتونید با ما بمونید و مثل همه جمعه شبها برنامه جامعه رو بشنوید. این هفته تهیه کننده این برنامه بنیامین صدر هست و شما میتونید تا حدود 10 دقیقه آینده همراه او باشید. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه با رادیو فردا بودید. امیدواریم که همچنان هم با ما بمونید.
جامعه. سلام، من بنیامین صدر امروز هم همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه به وجود 12 میلیون فقیر غذایی در ایران می‌پردازیم، آماری که هفته گذشته وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد. اما اجازه بدید پیش از اون که به این موضوع بپردازیم چند خبر مهم هفته گذشته رو با هم مرور کنیم. در جنوب تهران 5 میلیون تن بیمارستان مجهز ندارند. علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس بیمارستان مسیح دانشوری، میگوید که در منطقه ری در جنوب تهران تنها 2 بیمارستان بسیار قدیمی وجود دارد و 5 میلیون تن از ساکنان جنوب و حاشیه شهر تهران از نبود بیمارستان‌های مجهز رنج می‌برند. به گفته آقای ولایتی، بررسی ها نشان می دهد که این 5 میلیون که در مناطق جنوبی و حاشیه شهر تهران زندگی می کنند، از پایین ترین سطح درآمدی برای امرار معاش برخوردارند. به همین دلیل باید هرچه زودتر به فکر احداث بیمارستان های مجهز و پیشرفته در این مناطق بود. به تازگی نمایندگان مجلس ایران بسیج و سپاه را به عنوان ضابطان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تعیین کردند. به موجب این تصمیم مجلس، بسیجیان می توانند برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در نقاط مختلف شهرها دست به تجمع بزنند. پیشتر محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، گفته بود که به بسیجی ها آموزش گسترده‌ای برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه داده شده است. اما سرطان معده شایع‌ترین سرطان در بین مردان ایرانی است. این را محمد اسماعیل اکبری، رئیس کنگره بین‌المللی سرطان‌های دستگاه گوارش در ایران، می‌گوید. رضا ملکزاده، معاون پژوهشی وزارت بهداشت ایران، هم در این کنگره درباره رشد سرطان‌های دستگاه گوارش در ایران هشدار داده که سبک زندگی و عادت‌های غذایی نامناسب مهمترین دلیل رشد این گونه سرطان‌ها در برخی نقاط ایران است. فقر غذایی نوعی سوء تغذیه است و به صورت طولانی مدت سبب آسیب دیدگی دائمی اندام‌های بدن انسان می‌شود و در نهایت منجر به بیماری و حتی مرگ هم خواهد شد. در تعریف دقیق، افرادی که به مقدار لازم پروتئین، ویتامین و مواد معدنی مصرف نمی‌کنند، فقیر غذایی هستند. بشنوید توضیح بیشتر رو از حسن نایب هاشم، پزشک ایرانی مقیم سوئیس.
فقر غذایی با معیارهای کنونی این هستش که غذا به درستی نرسه، یعنی کمبود ویتامین ها، کمبود پروتئین به طور مشخص از معیارهای اصلی هست و مواجه هستیم در بسیاری از کشورها، از جمله در ایران 10 میلیون نفر به این شکل از فقر غذایی مبتلا هستند. شاهد این هستیم که اون فقر پروتئینی به هر حال به اندام‌های داخلی ضرر بزنه و عمر افراد در مجموع کوتاه بشه. بسیاری از این مواد غذایی دارای در واقع آنتی اکسیدان ها به اندازه کافی نیستن، بنابراین میزان ابتلا به سرطان میتونه افزایش پیدا کنه. متاسفانه در ایران هم ما شاهد هستیم که این سری از بیماری های غیر بارگیر به طور چشمگیری افزایش پیدا کردن.
هفته گذشته بود که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران از شناسایی 12 میلیون فقیر غذایی خبر داد. او گفت که این شناسایی با کمک مرکز آمار ایران و برخی سازمان‌های آماری دیگر انجام شده است. پیشتر هم علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، گفته بود که حدود 80% مردم تغذیه مناسب ندارند و میوه و سبزی تازه و لبنیات کم مصرف می‌کنند. دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ایران هم روز 5 شهریور سال جاری اعلام کرد که ساکنان استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان با سوء تغذیه و ناامنی غذایی روبرو هستند. با این حال همین هفته گذشته بود که دولت به یک بار اعلام کرد که نانوایان می توانند 30% بهای نان را گران کنند، اقدامی که شوک تازه‌ای به خانواده های کم درآمد و آسیب پذیر وارد کرد. تصمیمی که به عقیده کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، ناشی از اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی و دخالت بیمورد دولت در تعیین نرخ واقعی قیمت هاست.
از روز اول دخالت دولت در این قیمت‌گذاری‌ها کار اشتباهی بوده، ظاهر امری بوده که دارن به نفع ملت کار می‌کنن. الان که فشارها زیاد شده و برای راه افتادن اقتصاد باید این قیمت‌ها به صورت حالت تعادلی پیش بیاد، این خیلی کار معمول دولت بعد از انقلاب به خصوص بوده که وقتی که مشکل لاتی پیش میاد باعثی گردن یک کس دیگه بیفته، گردن نونوا و غیره بیفته. این پایین نگه داشتن قیمت ها پایین تر از هزینه تولید هیچ کار صحیحی نبوده، جز اتلاف منابع چیز دیگه نبوده. اگر که یک حساب خیلی کوچیکی بکنیم، کل قیمت ها از روز انقلاب تا امروز بیش از 2000 برابر شده، بنابراین این امکان نداره که یک قیمت هایی رو پایین نگه داریم. البته مصرف کننده یک مقداری ناراحت خواهد شد، ولی راه این مسئله این نیست که کنترل قیمت کنیم. مسئله این نیست که وضعیت اقتصادی اونقدر خوب بشه و مردم پول داشته باشن برن نان رو به راحتی بخرن.
بشنوید صدای یک شهروند نگران ایرانی رو که درباره افزایش قیمت نان با رادیو فردا صحبت کرده.
به اسم اصلاح قیمت نان تصمیم به گران کردن قیمت نان گرفتی. قشر فقیر و آسیب پذیر که قوت روزانه نان هست، چه بکنیم، چه کار بکنیم؟ فکر فقرا هم باشید.
درآمد خوب، معیشت مناسب و پایداری سلامت همان چیزی است که کارشناسان وجوه زندگی بهتر در ایران می‌دانند. با این اوصاف اقتصاد خانوارهای شهری و روستایی در ایران هم اکنون چگونه است؟ احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، به این پرسش پاسخ میده.
اگر میانگین هزینه خانوار رو به عنوان خط فقر بپذیریم، بنا به گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال جاری میانگین هزینه یک خانوار روستایی در ایران ماهانه بیش از 1,000,000 تومان و هزینه یک خانوار شهری نزدیک به 1,800,000 تومان بوده. محافل کارگری اما میگن که هزینه یک خانوار 4 نفر کارگری در بهار امسال بیش از 2,000,000 تومان بوده. با هر کدوم از این معیارها وضعیت خانوار رو بسنجیم، اقتصاد خانوار در شرایط فعلی ایران در وضع بحرانی قرار داره و دارای کسر بودجه شدیدیه. بنا به برخی از ارزیابی‌هایی که در سال 91 شده، حدود 40% از جمعیت ایران زیر خط فقر بوده در اون زمان. با توجه به عواملی که وجود داره بر این نسبت افزوده شده و احتمالاً تعداد بیشتری از مردم زیر خط فقر هست. دو عامل اصلی بودجه خانوار رو از تعادل خارج می‌کنه. نخست تورم شدیدیه که قدرت خرید خانوار رو کاهش میده و دوم افزایش بیکاری که میانگین درآمد خانوار رو کاهش میده.
بر اساس آمار در 9 سال گذشته با افت شاخصهای کلان اقتصادی، سطح رفاه خانوارهای ایرانی کاهش یافته و توان خرید کالاهای اساسی 60%، قدرت خرید خانه 25% و قدرت اجاره خانه نیز 43% کمتر از سال 1384 خورشیدی شده است. آمار 12 میلیون فقیر غذایی در شرایطی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح می شود که پیش از این نیز او گفته بود 7 میلیون ایرانی در فقر شدید به سر می برند. در ادامه صدای چند شهروند ایرانی رو می شنوید که از وضعیت معیشتی خودشون به رادیو فردا گلایه می کنند.
من که یک کارگری هستم با 4 تا بچه، یه رو کار از 4-5 روی نیسته، آرد و مهد و گوشت همه چی تو دلمه، اصلا چجوری زندگی کنم؟ من یک کارگری هستم که بچه هم هیچی نمید گوشت 5-6 ماه یه رو گوشت گیرم نمیدار زندگی کنم.
داریم از گوشت نگه میمیریم خدا جواد، همینطوری جنس بی حساب کتاب میبرن بالا، قیمت ها گرم میکنن. یکی هم توی دستگاه و حکومت نیست به فکر ما بدبخت بیچاره ها باشه، تمام توی فکر خودشونن.
اما در آخرین گزارش بانک مرکزی ایران درباره بودجه سالانه خانوارهای ایرانی آمده که خانوارهای استان تهران پردرآمدترین خانوارهای کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان کم درآمدترین خانوارهای ایرانی هستند. به گزارش بانک مرکزی ایران بعد از سیستان و بلوچستان، استانهای لرستان، هرمزگان، خراسان شمالی و کرمانشاه فقیرترین خانوارهای ایران را در خود جای دادند. از همراهی شما با مجله جامعه این هفته سپاسگزارم. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.